چند مدیر کل و چند استاندار توهم می کنند اشتباه ماهوی و ذاتی در اعتقادشون مرتکب شده اند. مسئله حکومت اسلامی و نظام اسلامی و حکومت خدا در پشتوانه آن تعریف و وسعت و خاصیت های بسیار گسترده تر از این که ما آن را محدود کنیم به یک نمونه ظاهری از این تشکیلاتی که در این عالم طبیعت وجود دارد. روایتی از آقای امام صادق علیه السلام می فرماید این لله عز و جل اثنی عشر الف عالم کل عالم منهم اکبر من سبع سماوات و سبع اراضین. ما یرا عالم منهم ان لله عز و جل عالما غیرهم و انی للحجة علیهم. برای خداوند 12,000 عالم خدا آفریده که هر تک تک اینها بزرگتر است از 7 آسمان و زمین، طوری که هر کدوم از اهل این عالم خیال می کند همین عالم از چه می بیند و غیر این عالم هیچ عالمی را نمی تواند تصور کنه. خب این یک مطلبی است که عالم ها واقعا در یک روایت دیگر حضرت بیان دیگری دارد در خصوص این عالم. امام باقر علیه السلام می فرماید لعلک ترا ان الله انما خلق هذا العالم الواحد و ترا ان الله لم يخلق بشرا غيركم بلا والله لقد خلق الله الف الف عالم و الف الف آدم انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین. آیا خیال میکنی که خداوند همین یک عالم را آفریده و همین توی بشر را آفریده؟ قسم به خدا خداوند 1,000,000 عالم و 1,000,000 آدم آفریده و این عالم تو آخرین و پایانی ترین پایین ترین درجه از اون عوالمات است و این آدم هم همینطور از اون آدم ها. البته این اختلاف اعداد توضیحاتی دارد که در روایات آمده به هم منافاتی ندارند، هر کدوم توضیح خاص خودش را دارد و الان دیگر چون نظر بر بیان سرفصل های مطالبه بزا از اونا میگذاریم. پس بنابراین بحث امیر المؤمنین علیه السلام، حکومت اسلامی و نظام اسلامی، نگاهمون فراتر از مسئله چند تشکیلات ظاهری که بعضن هم مدیریت های آن تقلید از مشرکین و تقلید از روش مدیریتی های غرب به خیال این که ما میخواهیم ترقی و تمدنی را به انسان بیاوریم. مناسبت دیگری که در این جمع نورانی عالمانه جا دارد بحثی بشود، مصیبت‌های جانگدازی است که از سوی سلاطین جور بر خود علم وارد می شود. جا دارد در چنین فضاهای مقدس برای علم روزخانی مفصلی خوانده بشود و جریه های سوزناکی بر آن مصیبتی که بر سر علم از سوی سلاطین جور می آید بازگو بشود. چه تعریف های نارسایی که برای علم می شود، چه تعریف جامع و شامل نیست، چه موهوماتی که به جای علم القا می شود در برخی از مراکز علمی و آموزشی که اصلا ذاتاً موهومه و هیچ ربطی به علم ندارد، که به نام علم اینطور چه مغالطه‌هایی که مغالطه‌های مسموم القا می شود برای ایجاد شبهات ناجوانمردانه، که اینها مغالطه اند و اگر درست مسائل تحلیل بشود معلوم خواهد شد که قضیه از قرار دیگر است. چه تضادی که بین دین و علم ایجاد می کنند، در حالی که اساساً خود دین معدن علم است. روایات جالبی داریم، بحث‌های مفصل و مهمی است اینها، که اصلاً در هر نقطه‌ای از عالم، در هر نقطه‌ای از زمان چیزی به نام علم اگر ظهور و بروز پیدا بکند نمیتواند اون علم علم باشد مگر از طریق ولایت، که اون معنای حقیقی کلمه که جا دارد مفصلن این بحث ولایت باز بشه. و همینطور مناسبت دارد که اعمال این فصل بهار معنویت، رجب و شعبان و رمضان، آنچنان که بزرگان ما از روایات در مسیر تربیتی درست و استفاده صحیح از این دستور عملهاش نتیجه بخش باشد و صرفاً لغلغه نباشد و اثرگذار باشد، تحول آفرین باشد، که جا دارد این موضوعات در دستور عملهاش بزرگان با اون روش فرموده اند و اون ترتیبش فرموده اند باز بشود. و همینطور مناسب خود این اعتکاف که انصافاً یکی از روش‌های منحصر به فرد تربیتی نظام اسلامی است، که اون مقداری که خدا توفیق بدهد در خصوص این اعتکاف که خدا این توفیق را عنایت فرموده مقدار بحثی بشود. در اعتکاف ملاحظه می فرمایید که از یک طرف می فرمایند که از جامعه ببرید و در یک مکانی خلوت کنید، خود را فارغ از فضای گیلوگال‌های جامعه در یک تمرکز جدی قرار بگیرید، از طرف می فرماید این باید در مسجد جامع محل باشد. خیلی جالبه، مسجد جامع یعنی مسجدی که تمام اقشار در سطح گسترده در اون مسجد رفت آمد دارن، مثل مسجد محله نباشه که مخصوص اهالی اونجاست. حتی هست که اصلا امام جماعت عادل نماز جمعه قائم شد اون محل، اینقدر وسعت اون محل جامع هست در فضای اون منطقه، باید در اونجا. و جالب این است که خب با اون شرایطش که روزه هم از شرطه های اصلی اون هست، خب این چه ارتباطی دارد؟ از یک طرف خلوت، از طرف دیگر در محل مسجد جامعه. نظام اسلامی پیروان خودش رو چگونه میخواهد تربیت کند که در عین این که خلوت میکند در متن جامعه هم قرار بگیرد؟ نفرمود بره در فلان غار، در فلان کوه این خلوت رو انجام بدهد. یکی از هنرهای منحصر به فرد نظام دینی ماست، وقتی نظام عرض میکنم به معنای حقیقی کلمه و وسیع کلمه، عرض کردم نه چهار تا، که این از هنرهای نظام تربیتی ماست که انسان اینقدر رشدش بره بالا که بتواند در عین اینکه در متن جامعه هست خلوت در خود داشته باشد. گاهی جبرن این اتفاق میفته. البته مثلا یک نفر عزیز دلش در یه حادثه دلخراشی در بیمارستان افتاده، حالا در این حال در اداره محل کارش است، با تمام توجهش پیش اون عزیز دلشه، در خلوت با اوست، در عین اینکه در اداره کارش انجام میده، در مغازه مشتریاش راه میاندازه، اما در عین حال خب عزیز رو مالی ورشکست شده، حیثیتش در خطر، زندگیش خاکستر میشه. خب یک دفعه یک توجه جدی در خودش، در خلوت خودش، در بین مهمونی ها، اقوام، دوستان، محله هست، اما در این حال خلوت خودشه. خب جبران اتفاق میفته، ولی اینکه انسان طوری رشد کند در مرکز رشد به عبادت و معنا که بتواند در متن جامعه در بدترین شرایط قیل‌وقال ها، اما در خلوت با اون خالق خودش، این یک مطلبی است، یه تربیت ویژه رو میخواهد. و در اعتکاف ما این مقدار خلوت رو با چنین نگاهی اگر بتوانیم انجام بدهیم، این یه حظ و لذت خاصی دارد که این لذت در اون شرایط اگر ولو چند دقیقه هم انسان وقت دار بشه بچشد اون لذت رو، این خمیر مایه اون خواهد شد در ادامه این سه ماهی که بهترین فرصت برای اون هست. اگر اون رو توانست تا عمرش این مسیر رو به دنبال اون لذت، اگر همون لذت از دستش بره، اما مسیر زندگی او رو به دنبال اون لذتی که برایش محسوس شد تنظیم خواهد کرد. یک ریلی در زندگی او به دنبال اون لذت چون دیگر دین برای او ذهنی نخواهد شد، دین برای او تقلیدی نیست. دین رو در چنین فضایی ولو چند لحظه چشید و این برایش یک مسیر سرنوشت سازی شد. روایت چقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید یقول ربکم یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا و املا یدیک رزقا. این تفرغ مطلب مهم نیست که ما بتوانیم زمینش از نظر جسمی بریده شدیم از جامعه، از نظر فکری و تمام حواس چه روزه شرط آن است این فراغت در اینجا تحقق پیدا بکنه. اگه اتفاق افتاد چه میشه؟ میفرماید حمله قلبک غنا. دو لحظه که باز شد همه کمبودهای روانی، ضعف‌های روحی، عقده‌های گوناگون، هر چه از این احساس حقارت‌ها، همه و همه اینها دیگر از بین میره. یک غنای عجیبی از ماسوالله دلش پر میشه و خدا میگه پر میکنم. وقتی منشأ همه غم و غصه ها، اضطرابات، مشکلات، خیالات، منشأ همین ها با این غنا از ماسوالله خدا میفرماید، وعده میده از دفعه پر میکنم، اون لحظه سرنوشت سازی است. ما یک گرفتاری پیدا میکنم، مگه یه نفر میاد و ما وعده میده فلان نگران نباش من حلش میکنم، چقدر انسان آرام میشه، چقدر لذت میبره. حضرت میفرماد کلن مرکز زندگی وجودیش رو هر گونه عوامی که منشأ مشکلات در زندگی است از بیخوبون و روزی را برای او، همینطور روزی به معنای اهمش که انسان به هر حال هر کس به نوعی مضطرب و نگران او هست. در یک جایی می فرماید امام صادق علیه السلام یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک خوفا و ان لا تفرغ لعبادتی املا قلبک شغلا بالدنیا. ای بنی آدم، این فراغت رو برای من ایجاد کن، اون را قلبت رو از خوف خودم پر کنم. البته خوف از خدا از جنس خاص خودش رو دارد که غیر خوفهایی که ما با اون آشنا هستیم، یه جنس خاصی است که آن خوف اگر بیاید همه خوفها رو ریشه‌کن میکنه. بلذا یک نوع دیگری از این سرنوشت زندگی است که به ما بیان میکنه. حالا که این فرصت به دست ما رسیده و این توفیق رو پیدا کردیم، ما چگونه از این فرصت استفاده بهینه بکنیم؟ بهتر از که از خود روایات استفاده بکنیم، ببینیم اهل بیت علیهم السلام به ما چه برنامه‌ای رو ترتیب میدهند. یک مسئله روزه. روزه رو مولا علی علیه السلام چگونه تعریف میکنه؟ میفرماید صوم النفس امساک الحواس الخمس عن سائر المعاصی و خلو القلب من جمیع اسباب شره، این معنای صومه که صاحب امروز به ما تعریف میکنن. صوم نفس امساک حواس پنجگانه است. یعنی ما در این خلوت یه فضایی فراهم کردیم، یه تصمیمی گرفتیم، از خدا کمک خواستیم، پناه در خانه خودش آوردیم در این ساعات پر اثر، که این حواس پنجگانیمون رو این چند روز کاملا امساک بدهیم. امسائر به محاسن از هر گونه اسمی، گناهی، خطایی، غلطی بخواهد بیاید. و خلوف القلب، دلمون را خالی کنیم از جمیع اسباب شر. شر در آیات و روایات که تعریف شده، هر چه که غیر خداست، هر چه که غیر خدا شد شره. اون تا شاید انسان متوجه نیست، گاهی مشغول اونهاست و خیال میکنه زندگی میکنه در حالی که زندگی نیست. شر روایات جالبیست که دیگه بنده سریع میخوام بگذرم وقت عزیزان رو. هر چه که ما رو از خدا توجهمون رو قطع میکنه از اون ابلیسه. ابلیسه میخوایی همیشه توجه ما رو از خدا بگیره. البته اینها با نگاه فلسفی و اندیشه ای شاید مطالب تکراری باشد، اما با نگاه معرفتی حظ خاص خودشو دارد. که یعنی چی؟ که من از غیر خدا. یه بزرگواری وقتی صحبت از این نوع مسائل می اومد گفت آقا اگه قرار اینطور باشه من چه زندگی بکنم؟ همش توسط خدا باشه من چه زندگی بکنم؟ از اون یه سوالی شد، گفتیم جواب اونو بفرمایید اول شما، بعد ما جواب اونو بگیم. مثلا شما تو جاده داره میرید، از اون لحظه حرکت تا اون 10 ساعت در اون جاده شلوغ و بلوغ همین این وضعیت، توجهت به یک چیزه و اون این که یک وقت خطری نیاد که من در این حادثه جان از دست بدهم، حیاتم به خطر بیفته. توجه به زنده بودنته، این توجه به زنده بودنت هست که زاری می شود در شیبه ها، در پیچ و خمه ها، در ترازه ها، در سرعت ها، در سبقت ها، در نقص فنی های ماشین. یه ذره اونجا علامت خطر می در تمام جهات توسط به یک چیزه و اون این که من در این جاده حیاتم از دست ندم. توجه به حیاتت هست که اتفاق اینا رو تنظیم کرده. اگر لحظه اون بی اعتنا بشی در جا در یک سبقت رفتی زیر ترده. منتها توجه به حیات مثل توجه به آینه ماشین نیست که توجهت اونجا بره یه تصادف کنی. توجه به صندلی ماشین نیست که بگی توجه اینجا رفت آن رفتم زیر. از این جنس توجه ها نیست. حالا به طریق اولا توجه به خدا، تا کدوم خدا؟ نه خدای خیالیش تو ذهنم بافتم درست کردم، میگم حالا به اون خدا توجه بکنم زندگی ما چیکار کنم؟ به خدا رو ما نمیگیم که. حالا اون حی و قیومی که یه اسم او رو تو توجه میکنی این همه خودتو مواظبت میکنی، غذای فلان مسموم نشه میمیرم، فلان زاو باشه میمیرم، فلان کار باشه دستم برد نخوره میمیرم. منتها این توسل یه جور توسل میشه، نه تنها دست و پای آدمو نمیگیره، نه تنها انسان را معطل نمیکنه، بلکه این توسل هرچه قوی تر باشه سلامتی و نورانیت و زیبایی زندگی رو خیلی هم قوی تر میکنه. توسل از اون جنسی نیست ما بگیم. به هر حال این توسل وقتی اگه ایجاد شد یک لحظه، به حسب اون که روایات میفرماتا بنده گناهکار وقتی وقت از همه محتاجتر اومدم از این فضای نورانی، بلکه ما هم یک اسمی بهره ای رو توفیق پیدا بکنیم. آن طوریشه توسل خدا رو قرآن بیان میکنه چه نتیجه میده به زندگی انسان. روایات حدیه یه لحظه اون توسل باز بشه، دیگر ما فهمیدیم که توسل به خدا یعنی چی. اونگاه زندگیمون تحت آن توسل مسیرش رو تعیین کرد. فلذا حضرت می‌فرماید این صومه، یعنی ما وقتی نشستیم بگم آقا من خیابون میرم ناخواسته چشمم به برابر میخوره، خب اینجا شدی که زمینی حرفا نیست، فقط بنا دارم از چشمم فقط در راه خود استفاده بکنم، قرآن بخونم چون کلام خداست، حدیثی رو بخونم کلام خدا، روایات بخونم کلام اهل بیت است، مطالب علمی بخونم، نگاهم به فقط میخوام از این چشمم تماماً در راه آن که برای او خلق شده نیست برای آن استفاده کنم. این دو سه روز رو تصمیم گرفتم گوشم فقط برای خدا بشینه، بشینیم چهار نفری پنج نفری دوره هم از خدا بگیم، از روایات از اهل بیت علیه السلام، از ولایت، از بصیرت، از مسائل جهان اسلام. تمام توسل اینه که میخوام به خدا توسل کنم، زبانم همینطور بالاتر، خلو القلب، خیالاتم رو، افکارم رو میخوام کنترل کنم. فقط چند روز مبارزه میکنم خیالم فقط کنترل بشه، تمرکز فکر اصلا میخواهم قوه فکر رو کشف کنم در خودم. اینجا این قوه فکری که مدان باش استفاده میکنم، اون پایینده شب نمیست از نور فکر. فکر اگه قوه به خودم به خودم کشف بده شود، کل مسیر زندگی رو در مورد فکر جا داره سند روایت استفاده بکنیم که شاید انشاءالله بخشی از برنامه های این عبادت نورانی با قوه فکره. مولا علیه السلام می فرماید الفکرو مرآتون صافیتون، مرآتون صافیتون. این مثال عرض بکنیم تا این روایت کردی بیشتر تحلیل بکنه. شما یه نوزادی رو در نظر بگیرید، ما یک آینه بدیم به او تماشا کنیم، چه تماشایی؟ خود آینه رو نمیبینه تا سلسل تصویر رو داشت ببینه، هیچ اصلا خودش رو نمیبینه، تو گهواره افتاده، همچون چیزی اینجا افتاده تا سلسل که یه آینه ببینه تا باید رشد بکند، رشد بکند، رشد بکند، برسه به اونجا که حالا آیه رو میدی یه چیزی شبه میبینه. هیچ فرق نمی کنه تخته باشه، کلاسیک باشه، سنگ باشه، آیه باشه، شکلی میبینه، یه شبهی. تازه که رشد کنه، ادامه رشدش پیدا بکنه، ادامه رشد، تازه آینه رو میبینه، شکلی از آینه. تا ادامه رشد ببینه ها یه تصویر اینجا هست، تا تازه نمیفهمه تصویر خودشه، خیال یه بچه دیگریه، با اون داره دعوا میکنه، اون میزنه اونم اونو میزنه، در حال حسیب نموزا دارن دعوا میکنن، ایش از این چیزی نمیفهمه. چقدر باید این رشد ادامه پیدا بکند تا وقتی آینه رو میبیند خودش رو میبینه؟ الان یه تارمش این مرانور میفته تو این آینه خودش رو، یه ذره یقیش اینور تو آینه خودش رو عشان میبینه. تازه این آینه مادی بوده، قوه فکر طبق روایت شیخ مولا علیه السلام میفرماید از این آینه خیلی قوی داره و در من هست. و چطور میشنی یا خودم خودم تو برای آنچه جسمم یه لایه از وجودم آن رشد رو کرده، ولی هنوز حقیقت وجودیم همچنان در نوزادی مونده، در اون مرحله نوزادی آن رشد رو نکرده که آرام آرام بفهمه که فکر آیه صافه هست یعنی چی. ما در این اعتقاب از خدا میخواهیم آن فکر رو در ما باز بکنه، اونگاه ببینیم که خودم در خودم در این گفت فکر چی باز میشود. این مقدار از گفت فکر که زندگی ما رو مدیریت میکنه، این همه علوم، این همه اختراعات، اکتشافات که یک جزئیست از شکوفای اون آینه، حضرت ما را به خود اون آینه میخواد توجه بده. این فکر اگر باز بشود، اونگاه در این اعتکاف ما یه تولد جدیدی پیدا کرده ایم. بنابراین حضرت میفرماید افکر توفق، این قوه رو به کار ببر بیدار شد. در یه جایی می‌فرماید من طالت فکرته او حسنت بصیرته او، هرکه این قوه رو مرتب ادامه بده، نه چند دقیقه بشینه، ادامه به استمرار بده، یک ساعت، دو ساعت، نیم ساعت مکررن تکرار بکنه، آرام آرام این یه بینشی براش باز میکنه که اونم زیبایی. در یه جایی دیگه می‌فرماید نه به بی تفکر قلب کرد، با این قوه قلبت را بیدار بکن. از تنابر این بخشی دیگر از این برنامه هایی که در اعتکاف میتواند باشد، این به کار بردن قوه فکره. خیلی جنبندی بکنیم عرایزمون رو در اعمال این چند روز، می شود این که بخشی از برنامه هایمون برنامه های جمعیه. ما وظیفه داریم وقتی در یک محیطی زندگی می کنیم، شرایط و آیین‌نامه های و دستورات آنوید رو رعایت بکنیم. و وقتی مسئولین مدیریت مقرر تشکیلات اعلام برنامه می کند که ما فلان ساعت ها برنامه جمعی داریم، مثلا نماز جماعت، مثلا دعای فلان برنامه جمعی، فلان برنامه، اینجا من میگم خدایا به خاطر تو من یه محیطی الان که هستم شرایط اونجا رو اخلال ایجاد نمی کنم و برای تو نظم اونجا رو حفظ می کنم. خود این عبادته، خود این احترام به جمعه. بخشی از کارمون مربوط به جمعیست، فضای جمع رو پر نشاط، فضای جمع رو پر اثر. روایات جالبی داریم که دیگه وقت تمام شد برای نمیخوام باز کنم. خداوند برای کارهای جمعی که از مرحوم علامه طباطبایی نقل از شیخ زبان الله علیه ولی ایام عزاداری از حرم دنبال فیض هیئت ها میرفت، خیلی هم نمیشناخته بود. تو بازی آقایی که از شاگرده شده آقا تا الان و فلان پشت سر یک مشت عوام مثلا چی میزن و نه نمیدونم. خداوند شاید در این جمع یک عدن رحمتی عنایت کند برای خاطر یک نفر از این مخلصین که زیر باران رو من بهره از اون برده باشم. این معرفته جمع، خلاصه نشاط جمعی، فضای جمعی. بخشی از برنامه ها حتما مدیریت محترم تشکیلات بخشی رو گذاشته برای کارهای فردی. اینجا خلوت فردی من هست، بهترین فرصته. هر کس به تناسب مثلا استعداد و فضای روحی خودش، شاید یکی در حال نماز عزت میبره تمرکزش رو در اون انجام میده، یکی در دعایشی در قرآن که از فرازی از دعا، هر کس هر یکی شاید نشسته یه خلوت تمام، این تمرکز فکر رو برده به تمام عمر خودش محاسبه دقیق. خیلی آثار داره. اگه توسل دو اون محاسبه اون رو باز بشه، شاید یکی از اون اشتباهایش دل او رو بشکنه. اون چه مهم است شکستن دل هست، نه زیاد خسته شدن خودمون. این روایت اگر بتونم پیدا کنم خیلی قابل توجه. امام باقر اسلامی فرماید، حتی روایش ازت نقل میکنه از این قضیه، دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق، فخرج من المسجد و الفاسق و صدیق و العابد و فاسق، و ذالک انه یدخل العابد المسجد مدلا به عبادته یدل بها و تکون فکرته فی ذالک و تکون فکرت الفاسقه فی التندم علی فسقه و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب. خیلی جالبه، یکی فاسق یکی عابد وارد مسجد میشن. فاسق و عابد وقتی بیرون میرن از مسجد، فاسق میشه صدیق. صدیق خیلی مقام بالا است، از صفات پیامبرانه. همون آقای عابد میشه فاسق. همین مسجد، همین اعتکاف، همین جمع، چگونه این فاسق و عابد در اینجا مسجد همون مسجد عابد بارا اینجا رفت آمد هم داشت معلومه، الان چرا اینجوری شد؟ خب معلومه چون پیش رویش فاسقی دید، اون رو تحریک کرد بر عزم و غرور خودش که با این فلانی که من دیگه، در جای زمینه اونجا ایجاد شد برای دیدن خودش که من چه کسیم. همین فکرش رو ثابت کرد. فاسق این فضا، این عابد، این مؤمن، این آدم پاک، این فلان، این فلان، من بهمان، شکست. همین شکست او رو خدا برد. چکیده نتیجه عبادت در همون تفکری که ما فرو میریم یه لحظه موشکافی میکنیم در اون محاسباتمون، گاهی محاسبه میکنیم آقا من ماشاءالله از اول بچگی مادرم که دیگه با وضوع شیر داده، بعدم کمش تو مسجد و قرآن عبادت کتابونه و دعا و هرچی میگردم گناهی پیدا نمیکنم. نه، همون خودش بدترین گناهی که من چطور اینها رو به خودم نسبت میدم. یعنی تا حال نشده من تو ذهنم یه غرور رد نشده در دوران بچگی، دبستان، دبیرستان، یک حسادت، یک غروری، خودخواهی، عجبی، خود برتربینی، تا حالا نشده که من ناشکری از این نعمت خدا کرده باشم که اینها را به استعداد خودم حساب بکنم، بگم من هوشم چنین، ذهنم قویه، سوادم چیه. یه لحظه نگفتم که اینها را خدا به من داده، شرمنده خدا هستم، من نتوانستم در برابر این استعدادهاش که من داده شکرشو درست به جا بیارم. هر که گناهش متناسب خودشه. این ریزکاری های در محاسبه هست که انسان رو میشکند. و پس بخش دیگر از دستور برنامه ها که خیلی مهمه، بعد از برنامه جمعی و عبادی، برنامه تفکر. هر کس تفکر در حال خودش و تفکرهای رو بنده سری میخونم دیگه ارازم تمام. میفرماید مولا علیه السلام: التفکر فی آلاء الله نعم العباده. شاید که استعدادش باز بشه به نعمتهای الهی تمرکز پیدا بکنه. یک بزرگواری بوده، این خاطر هیچ وقت از یاد من نمیره، یه زیست شناسی بوده، خیلی حال هوایش دیگه مست شده بود. آقا در یک از جلسات که اومده بود میگفت من با وجود اینکه سالها با میکروسکوپ و تشریح این چیزها و برج و جیا و اینها در تدریس کردم، امتحان رو دادم، امتحان نوشتم، اما نمیتونم. یک دیشب یک دفعه فکری به مغزم دهید که راستی این برگ چیه؟ چه کارخونه عظیم، یه چیزی به این نازکی چه هنگامه میکند، چه کارخونه های تو دنیا چیز همچون چیزی رو به این طبیعی، به این صورت. آقا فکرم رفت دنبالش، ای رفت رفت فکرم، یهو این فکر زد تو حالی برای ایزا کرد که راستین چه عالمی، چه قضایی، چه مطلبش. من قد قافل بودم از اون فکر. چیز جالبیست اگه تمرکزش ادامه پیدا بکنه در نعمتهای خدا. التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، یه فکر خیلی بالاییست. چه توفیقاتی پیدا کردیم اگر ثانیه لحظه از ملکوت خودمون، ملکوت عالم، ملکوت رو دارم باز شد، یه لحظه فکرش ما رو دیگه ولکن نیست، دیگه میگم کاش که این توسع دوباره برگرده، آرزوش زندگی ما رو دنبالش نزد میده. در جایی می‌فرماید لا عبادت که تفکر فی صنعت الله عز و جل. در یک جایی می‌فرماید امام رضا علیه السلام لیس العبادت و کثرت الصلاة و الصوم، انما العبادت و التفکر فی امر الله. امر الله، من چقدر در امر خدا شلوغی و بی‌اعتنایی و توجهی و توجه. و حدیث معراج می‌فرماید لو صلا، این حال مؤمنی که به حجم عمل خیلی خودشو خسته می‌کنه، لو صلا العبد صلاة اهل السماء والارض و یصوم صیام اهل السماء والارض و یطوی من الطعام مثل الملائکه واللبس لباس العاری. یک کسی پیدا بشد اینقدر سختگیری بکنه در عبادت به خودش، نماز اهل آسمان ها و زمین رو به جا بیاره، روزه اهل آسمان ها و زمین رو به جا بیاره، از حیث غذا خوردن اینقدر سخت بگیره به خودش در نخوردن و ننوشیدن و اینها مثل ملاکه باشه دیگه. ملاکه نمیخورن که. از نظر لباسی که انگار یه آدم عریانیه، در حد ضرورت فقط لباسه از این دنیا استفاده میکنه، با همه این سختگیری ها که شخص میکنه. ثم عراقی قلبهی من حب دنیا ذرتن، اما که نگاه کنی تو دلش از این دنیا ذره‌ای تو دلش وجود داره، این ذره باز می کند این حب رو. این ساعته ها رفاه طلبی تنبلی، ما اینا فرصتی که فکر بکنیم که من در زندگیم در کجاها سهلنکاری دارم نسبت به وظائف دینیم، وظائف در برابر ولایت، وظائف در برابر دفاع از دین، در برابر مبارزه با دشمن، در وظائف سنگین، تمام وظائف خودم در کجاها سستی و تنبلی و سهلنکاری رو میگردیم تفکر پیدا بکنه. در زای او رئاستها او حلیها او زینتها، از زینت و زیبایی و لذت ها و هر کدوم اینا اگر ذره‌ای باشد، لا یا جابر و نفیداری، من او رو به همسایگیم به جوارم قبول نمی کنم. ولأنزعن من قلبه محبتی، و البته محبتم رو با اون ذره محبت او از دلش می کنم و به این ظواهر من نگاه نمی کنم. این دستورات غرض نهایی اینه که این من رو از من بگیرد. اگر این رو تونست در یکی دو روز این ثمر رو داد، این جهت‌دهی با همه این مجموعه برنامه های همه جانبه بالاخره اثرش رو گذاشت، به توسل به اهل بیت علیهم السلام انشاءالله تعالی ولو لحظه ای طبق روایات از ملکوت عالم، از این قوه فکری که داریم کشف بشه، قوه عقلمون یکی از اینها بالاخره باز بشه و اون برکاتیست که این سه ماه تا آخر عید فطر رو انشاءالله ما رو به فطرت خودمون باز کند. و انشاءالله تعالی و باید از این مولودین ایام، از این انوار مقدسه هم از ته دل بخواهیم با دل شکسته، تا انشاءالله تعالی برکات نورانی این جمع عزیز آثارش مشکلات جامعه ایمان از انواع فتنه ها، از انواع نامهربانی ها، از انواع بی‌عدالتی ها، از انواع مکر و حیله هایی که بر علیه جوانان عزیز ما مخصوصاً از سوی دشمنان وارد می شود، انشاءالله آنها برطرف و زمینه ظهور حضرت زندگی حقیقی، اون زندگی که با اون با ملکوت عالم، با ملکوت خودمون انشاءالله با نگاه آیات الهی انشاءالله تعالی خودمون و جامعه بشری بهره‌مند باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.